اول دی ماه 95 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم. خب به آیه 89 سوره مائده. بحث اینجا داستان یمینه، قسم. بله، آیات را بله دیروز برای شما گفتیم. قبل اینکه وارد بحث بشم یه تذکری در باب احکام قسم خدمت شما عرض کنم، به خاطری که فضای آیه براتون روشن بشه. قسم دو نوعه. یه قسمی که کسی میخورد برای اثبات یا نفی چیز، مثلا بگه والله اینجور هست والله اینجور نیست. این نوع قسم ها اگر راست باشد آیه فرح بخش کراهت داره، اگر دروغ باشد گناه کبیر است، اما کفاره ای ندارد. توجه فرموده. و لذا اگر کسی قسم یاد میکند برای جان خودش یا مال خودش یا عرض خودش رو که نجات بدهد از دست ظالمی، یا جان و مال و عرض مسلمانی رو از دست ظالمی نجات بدهد، این قسم که گفتیم کراهت دارد، کراهتش هم میرد، دروغ هم باشد حرمتش میرد. توجه میکنید؟ یعنی اگر آقای فرح بخش جایی بوده است و بوده است و الان او رو میخوان که مورد یک اتهامی قرار بدن و اذیتش کنن به خاطر اونجا بودن، بنده قسم میخورم که آقای فرح بخش اونجا نبوده است و پیش من بوده است، و این قسم دروغه دیگه، به خاطری که ای رو نجاتش بدن اشکالی نداره. یعنی قسم دروغی که حرام است به خاطر نجات یه مؤمن، چه جانش چه ارزش چه مالش فرق نمی کن. قسم دروغ جایز می شود. توجه فرمید؟ مسلمان باشه. خب قسم اگر بخواد صحیح باشد چند تا شرط داره. اونی که قسم میخورد باید بالغ باشد، عاقل باشد، قاصد باشد، مختار باشد. پس بنابراین اگر که این خصوصیات رو نداشته باشد قسم اعتباری ندارد. حالا قسم دوم قسم رو نگفتم براشون. قسم دوم قسم این است که شما برای انجام کاری یا ترک کاری در آینده قسم میخورید. قسم میخورید والله فلان روز رو روزه میگیرم، بالله فلان معصیت را انجام نمیدهم. این قسم دوم قسم. این اون قسمی است که اگر منعقد بشود و شما ترکش بکنید بهش چی میاد؟ کفاره. خب این قسم، کسی که قسم میخورد گفتیم باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. اگر قسم مالی است باید سفیه یا مهجور نباشد. اگر گفت والله این مبلغ رو انفاق میکنم، والله آقای ظفر من اینقدر به شما خواهم داد، خیلی خوب، این بله، کسی که این قسم رو میخورد که قسم بار مالی دارد نباید سفیه و مهجور باشد. اگر کسی رو مجبور کردن قسم بخورد، قسم دیگه اعتباری ندارد. اگر کسی در حال عصبانیت، جوری که دیگه قصد و اختیارش از دست می رود، قسم بخورد، قسم اعتباری ندارد. خب این کاری رو که شما قسم می خورید انجام می دهید، این کار باید یا واجب باشد یا مستحب. شرعاً کاری که قسم می خورید که انجامش بدید باید یا واجب باشد یا مستحب. و اگر قسم می خورید ترک کنید، باید قسم بر ترکش می خورید باید حرام یا مکروه باشد. به عبارت دیگر اگر قسم می‌خورید که کاری را انجام بدهید، اون کار نباید حرام باشد، اون کار نباید مکروه باشد. قسم می‌خورد عرق بخورد، قسم می‌خورد که بفرمایید که بله مرتکب فعل حرام بشد، این قسم اعتباری ندارد. قسم می‌خورد واجبی رو ترک کند، قسم می‌خورد من دیگه صبح نماز نمی‌خونم، من دیگه مارم از اون روزه نمی‌گیرم، این قسم اعتباری نداره. اگر به یه امر مباحی قسم می‌خورد، این امر مباح می‌بایست که موقعی که می‌خواهد انجام بدهد یا شرعاً انجام دادنش بهتر باشه یا حداقل عرفاً انجام دادنش بهتر باشه. و الا اگر نه شرعاً و نه عرفاً انجام دادنش بهتر نیست، عمل به این قسم لازم نیست. قسم باید به نام جلاله باشد، با نام خدا، حالا الله یا خدا یا اوصافی که مختص به ذات ربوبی است، مثل خالق، رازق و امثال این. اما اگر کسی قسم بخورد به پیامبر خاتم یا صلی الله علیه و سلم یا امیرالمومنین علیه السلام یا سایر ائمه یا قرآن یا کعبه یا مسجد یا حسینیه یا جون خودش یا جان دیگری قسم بخورد، این قسم قسم شرعی محسوب نمیشد، اگرچه اگر انجام بدهد اشکالی ندارد. اما اگر ترک بکند برش کفاره مترتب نمیشد. توجه فرمایید. اشکالی ندارد یا به الله یا به معانیش، اونام بگد اشکالی نداره، قسم منعقد میشه. خب بفرمایید که قسمی که شما یاد کرده اید، عمل کردن به قسم باید برای شما ممکن باشد. بنابراین اگر کسی قسمی خورده است که قدرت بر انجامش ندارد، قسم بخورم یک کسی پیاده میرم مشهد، نمیتوند برد، پیر مرده، بیماره، مریضه، این قسم منعقد نمیشه. یا نتواند انجام بدهد یا مشقت شدیده داشته باشد. قسم کسی که می‌خورد، بله پدرش و هاکذا برای زنها شوهرشون، یعنی برای زن دو نفر پدر و شوهر، برای آقایون فقط فقط پدر، میتوانند که قسم او رو چه کنن؟ منحل کنن. یعنی بگن این قسم را لازم نیست شما بهش عمل بکنید. و اگر پدر
بله
اصلا پدر پسر خودش پدر بزرگه، اما باباش زنده، یه قسمی خورده که یه کاری را انجام بده، پدرش میگد من این سوگند را از شما برداشتم، نمیخواد بکنی بابا جون. توجه می فرمایید؟ نه فقط پدر، هیچ که نمی گن. خواهی مکارم می گن. خب دلیل رو ازشون مطالبه بفرمایید. یا استفتا بنویسین که دلیل این که مادر رو ملحق به نصوص و بعد پدر رو مون. اونم هاکز نظر را، یمین رو که گفت نظر هم همینجور، نظر هم پدر میتواند القا بکند. هاکزا شوهر نسبت به زن میتواند نظر زنش رو القا بکند. خیلی خوب. کفارشون مختلفه، یکی نیست. کفاره یمین رو حالا برادون میکنه، خود آیه هست عرض خواهد. اگر کسی قسمی بخورد و فراموش کند یا ناچار به ترکش بشه، قسم خورده فردا روزه میگیرد، از باب اتفاق فردا شد مسافر یا فردا شد بیمار، ترجمه میکنید؟ خب پس بنابراین چون بیمار شده است دیگه نمیتوند روزه بگیرد دیگه. اگر قسمش رو فراموش کرد یا ناچار به ترکش شد، کفاره‌ای بر عهده‌اش نمیاد. اما اگر قسم رو عمدن ترک بکند، چرا؟ کفاره بر عهده‌اش میاد و میبایست که کفاره بدهد.
از
در باب سفر نست داریم. بله، البته نظرشه. در نظر صومه اگر کسی مسافر شد نست داریم که قضا کنه. در بقیه چیزها معلوم نیست. الان تو خود آیه میگم کفارش رو، تو آیه میگم
کمتر شد از 10 تا 80
تو آیه میگم. بله دیگه، اگه گفت 10 تا 80 میشد دیگه. خب بیام سر آیه. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. اولا آیه چه ربطی دارد به آیات قبلش؟ ربطش رو دیرو گفتیم خدمت آقایون. ربطش این است که تو آیات قبل اونایی که تصمیم گرفته بودن ترک شهوات کنند که عبارت بودن از امیر المومنین علیه السلام و عثمان ابن مزعون صحابی بزرگ پیامبر و بفرمایید نفر سومش محل خلاف بود که آیا عمار یاسر است یا بلال است یا شخص دیگری است، جماعت دیگری هم توش گذاشته بودن دیگه. اون جمعی که تصمیم گرفته بودن از اصحاب پیغمبر ترک شهوات و لذات بکنن، بر این تصمیم خودشون سوگند یاد کرده بودن. حالا که سوگند یاد کرده بودن، اینا میگن خیلی خوب، ما ترک یه حلال رو قسم خورده بودیم، ترک کرده است، قسم خورده است جما نکند. خب جما کردن با زنش حلاله، ترک یه حلال رو قسم خورده، قسم خورده از شب نخوابد، شب خوابیدن حلاله. ها کذا بفرمایید روزه بگیرد روزها. خب روزه گرفتن روزها حلال خداست، اشکال ندارد کسی روزه بگیرد، نه تنها حلاله که استحبابم دارد. الان اینا به رسول الله میگن یا رسول الله ما بر این امور قسم یاد کرده، تکلیف قسممون چه میشود؟ آیه شریفه تکلیف قسم اینها را روشن میکند که خیلی خوب، این قسمی که شما خورده اید، این قسم بفرمایید که حکمش چیست. لا یؤاخذکم الله، خدا اخذ نمی کند. لای نافیه. لا یؤاخذکم الله، خدا اخذ نمی کند شما را. خب عدم مؤاخذه یعنی چی؟ عدم مؤاخذه یعنی عدم عقاب، یعنی عدم عقاب. یعنی الان این قسم شما ترک بکنید عقابی ندارد. بل عقابو الان قسمین، یه عقاب عقاب جهنم است و اینا یعنی اخروی، یکی هم عقاب دنیوی. عقاب دنیوی قسم چیه؟ کفارشه. یعنی نه عقاب اخروی دارید شما و نه کفاره بر عهدتون میاد. یعنی این قسم کلا قسم، توجه فرمودید، یعنی این قسم اعتباری ندارد. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، خدا شما را اخذ نمی کند به اون قسم هایی که لغو باشد. فی ایمانکم جار و مجرور متعلقه به لا یؤاخذ، لا یؤاخذکم. هاکذا باللغو هم جار و مجرور متعلقه به لا یؤاخذکم. لا یؤاخذکم باللغو فی ایمانکم، ایمان جمع یمین، یمین هم که همون قسم. خب لغو یعنی چی؟ لغو رو بله معنا کردیم در آراء الفقهیه جلد 3 صفحه 94، اونجا لغو و لهو و لعب رو معنی کرد. فارسی بخم اینا رو برای شما بگم در یه جمله، لهو یعنی کیف کردن، لعب یعنی بازی کرد، سرگرم. در سرگرمی کیف معلوم نیست باشه، اما در لهو کیف. لغو یعنی بیهود، یعنی بیهود، یعنی اونجا دیگه نه بازی است نه کیفه، هیچ کدومش نیست، یه کار بیهوده است. فرض بفرمایید با ریشش ور میرد، توجه میکنه، این کار لغوی است. خب و امثال اینا. لغو رو معنی کردیم کل فعل او قول لم یترتب علیه فائدتون فی الخارج، هر فعل یا قولی که چیزی ثمری برش مترتب نمیشد در خارج و نفعی هم هاکذا نداره. این معنای لغوی لغو بود. آقایون دیگه هم فرمودن اللغو ما لا یترتب علیه اثر من الاعمال، لغو اون چیزیست که اثر عملی ندارد. من الاعمال و از کلام چیه؟ و از کلام، لغو در کلام اون چیزیست که لا یعتد به، اعتنایی بهش نمیشه. خب و لفظ در لغو در قسم چیه؟ چون این لغو فی ایمان گفت لا یؤاخذکم باللغو فی ایمانکم، لغو در ایمان اون قسمی است که بله منعقد نمیشد و اثری هم برش بار نمیشد چون منعقد نمیشد. پس بنابراین میگن آقای سعادت بله بفرمایید که گروهی دارند به نام نابکده، میگم که بله والله یا لا والله، توجه میکنی؟ این بلا والله و لا والله اثری نداره، راست باشد یا دروغ باشد. بله دروغ باشد گفتیم گناه کبیری است، راستم باشد کراهت دارم، لکن اثری برش مترتب نمیشه، این میشه لغو فی الایمان، توجه کردی؟ پس بنابراین یا این که قسم میخورم به سیبیلی مولا، قسم میخورم من دیگه این کار را انجام میدم، یا اون آقا میگه به شرافتی که ندارم قسم میخورم که چنین کاری را انجام بدهم یا ندهم. اینا ولو قسم بر فعل هم باشد یا ترک شیعی باشد، قسم اینا هیچ کدوم منعقد نمیشه. قسمی منعقد است که به ذات جلاله باشه، چون اینا به ذات جلاله نیست، ولو به مقدسات باشه، قسمی به پیغمبر و امیر و به ابوالفضل و، توجه میکنه، اینا اثر عملی برش مترتب نمیشد، یعنی نه قسم منعقد نشده ترکش جایز است. لا یقال که بله مردم نسبت به قسم ابوالفضل چی؟ بله میگن که خب اون اونا دیگه یه اعتقادایی است، فقه نیست اینا، توجه می‌فرمایید؟ اونا دیگه اعتقاد اشخاص. و ما حکم شرعی داریم بیان میکنیم، معتقدات افراد کاری ندارد. که بله بفرمایید که حاکم عراق قبل از صدام حسن البک یا حتی قبل از اون عبدالکریم قاسم، یک کدوم اینا، بله، یک وزیری داشت، وزراش رو وقتی شک میکرد بهشون میکشت. یک کسی وزیرش بود، پیش اومد پیشش، گفت من هیچ کاری بر علیه تو نمیخوام بکنم، منو نکش. گفت از کجا معلوم تو هیچ وقت نخواهی بر علیه من اقدامی رو انجام بدی؟ گفت سو قسم برات میخورم. گفت به چه میخواهی قسم بکن؟ گفت به هر چی تو بگوی قسم بکن. گفت خب من چیزی رو قبول ندارم که تو قسم بکن. من نه خدایی قبول دارم، نه پیغمبری قبول دارم، من هیچی قبول دارم. که تو بخوای به اون بگم تو قسم بخوری. گفت در هر صورت من حاضرم قسم. گفت فقط یه چیز. گفت بگو. گفت به ابوالفضل. اگر به ابوالفضل قسم میخوری یعنی خدا را قبول نداشت. اما چون حزب بعث بود دیگه، حزب بعث کمونیست هم. گفت که ابوالفضل قسم میخور. گفت باشه میخورم به ابوالفضل. گفت با هم میریم تو حرم ابوالفضل. با هم آمدن با لباس مبدل دوتایش تو حرم ابوالفضل، پا زریح بایستاد براش قسم خورد به این ابوالفضل من هرگز بر علیه تو اقدامی نخواهم کرد. بفرمایید به ابوالفضل که قسم خورد ازش قبول کرد. گفت خیلی من دیگه قبول میکنم و تو رو نمیکشم. توجه میفرمایید؟ یعنی که اینا دیگه یه اعتقاداتیست، اینا دیگه بله حکم شرعی برش بار نمیشد. البته اعتقاداتیست که مردمی هم که قبول دارن پیش رسیدن. لا یا پس این معلوم شد خدا عقص نمی کند شما را، یعنی عقاب ندارد، کفارم ندارد، قسمهایی که لغوه، توجه میکنید؟ اینا عقص بهش نمیشه. ولیکن یو آخذکم به ما عقدتم، عقدتم با تشدید مشخصم
بخواهی برای قصد نداشته میشید هم جز لغوه فیعی ما میکنید
با. ولی خدا عقص میکند شما را. اخذ معنی کردم، اخذ یعنی چی؟ یعنی عقاب دارد، هاکذا کفاره دارد. اون قسم هایی که به ما عقدتم الایمان، به اون یمین هایی که شما منعقد میکنید. عقدتم با تشدید، تعقید مبالغه در عقد است، یعنی اون قسم های غلاظ و شدادی که شما میخورید، توجه میفرمایید؟ و سوگند میخوریم و منعقد میشود اون سوگندی که منعقد شده است، بله اون را میبایست اطاعت کنید و انجام بدهید. گفتیم دیگه باید به ذات جلال قسم بخورن.
اگه بچه خوب شد سر روزم گرم، یعنی من اینقدر چیز بدهدم.
بله قسم باید بالله والله من چنین خواهم کرد، این میشه قسم. اگر بالله و والله و به ذات جلاله، ولو الله با معبان، به خدا، به خالق، به رازق، باید که خدا، نام خدا وسط بیاد. اگر نام خدا وسط آمد و فعل هم، اگر بر فعل قسم خورده اید، فعل باید رجحان چه داشته باشد؟ شرعی داشته باشد. و اگر بر ترک قسم خورده اید، ترک باید چه داشته باشد؟ رجحان شرعی داشته باشد. اگر که فعل مباح است شما بر هر طرفش قسم بخورید، لااقل اون طرف یا رجحان شرعی یا رجحان عرفی باید داشته باشید تا قسم منعقد بشه. این دوتا باشد قسم شما منعقد میشه. خب بنابراین تا اینجا آیه شریف دلالت دارد که قسم خاصی از سوگندها مورد اخذ الهی قرار می گیرد و اون قسم خاص آقای سعادت او قسمی است که قصد جدی داشته باشی، نیت داشته باشی، عزم جدی داشته باشی. اما اگر قصد جدی نداری، توجه میکنی، این قسم منعقد نمیشود. زنش به شک کرده، میگد که بله ازدواج دیگری شما کرده اید و کرده است. قسم میخورم که خانم من چنین ازدواجی را نکرده ام. توجه فرمودی؟ خب این قصد جدی ندارد. زن بیچارم ساده قبول میکند، پس آقا این کارو نکرده، قسم خورد دیگه. خیلی خوب، بنابراین باید قصد جدی داشته باشد، نیت و عزم داشته باشد. غیر این قسم که قصد جدی داشته باشد و به ذات جلاله باشد و اون متعلق قسم رجحان شرعی داشته باشد، غیر این قسم منعقد نمیشد. توجه فرمودید؟ خب دیگه آیه شریف خصوصیات را سب کن. آیه شریف دیگه خصوصیات را متذکر نمیشه. همینجور میگه ما دو قسم قسم داریم، قسمی که منعقد میشود، قسمی که منعقد نمیشه. همین و رد میشه. تفصیل مطلب دیگه واگذار است به سنت شریف، مثل الباقی احکام شرعی دیگه. آیه شریفه میفرماید نماز بخونید، اما دیگه نماز چه جوری باید خون ندارید که تو قرآن. آیه شریفه میفرماید روزه بگیرید، کتب علیکم الصیام، اما تفصیل روزه از کی تا کی، مفطرات روزه چه چیزایی است، اینا رو که ندارد که. اینا رو دیگه سنت شریفه بیان میکنه. الکلام الان اینجا قسم رو دو قسم کرد، قسمی که منعقد می شود و قسمی که منعقد نمی شود. تفصیل این دوتا قسم که ببینید شما منعقد می شود یا نمی شود دیگه واگذاره به سنت شریفه است. سنت شریفه باید بیان کند و کرده است که چه قسمی منعقد می شود، چه قسمی منعقد نمی شود. بله آقای زفر یادشون است سال 57 دمدمای پیروزی انقلاب یه استفتا کردن از مرحوم امام که ارتشی ها برای حفظ تاج و تخت سلطنت چه کردن؟ قسم خوردن. الان این قسمشون که برای حفظ سلطنت و تاج و تخت قسم خورده اند، الان میخوان برگردن پشت کنن به اعلی حضرت همایونی و تخت و تاج و تشکیلات، چه حکمی دارد؟ توجه میفرمایید؟ و مرحوم امام در اون بله جواب دادن که قسم، این قسم منعقد نیست. توجه میکنه؟ اینه داست. یعنی که بله بفرمایید شما یمین باید که یمین شرعی باشد تا وجوب وفا داشته باشد و حنسش کفاره داشته باشد، و الا اگر یمین شرعی نشود، نه وجوب وفا دارد و نه شکستن این قسم کفاره دارد. شیعه و جناب ابو حنیفه چون هفته وحدت میگویند که لا تنعقد الیمین، میگن یمین به قرآن و پیامبر و کعبه و سایر مقدسات منعقد نمیشن، فقط لفظ جلال. این مال بفرمایید شیعه. اما شافعی و مالک و احمد ابن حنبل میگن به قرآن هم کسی قسم بخورد منعقد میشود. ابن حنبل میگد به پیغمبرم کسی قسم بخورد منعقد میشود. توجه میفهم؟ لکن حنفی ها و شیعه امامی فقط قسم را به ذات جلاله میدانند. خب پس تا اینجا روشن شد. بله من هنو تغییر مذهب ندادم آقای محمد، هنوز دست از دامن علی و اولاد علی نشسته. پس بنابراین معلومه دی. سوال دختر شب یلدا خیلی بیدار بود. پس بنابراین یه تقابل انداخت آیه شریفه، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم. سوگندهایی هست که لغو است منعقد نمیشد و سوگندهایی هست که نه منعقد میشود و خدا شما رو به اونها میگیرد. پس بنابراین یه تقابل انداخت بین این دو قسم سوگند که ما دو تا سوگند داریم. توجه فرمودی؟ پس بنابراین این نکته باید که مشخص بشد که یه تقابلی وجود دارد. گفت یه سری سوگند داریم منعقد نمیشه، لغو اونا هیچ، نه کفاره داره نه وجوب وفا داره، بندازش کن لغو. یه سری سوگند داریم عقدتم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم، اما یه سری سوگند داریم منعقد میشه. اشاره به این که اون سوگندی که اون اصحاب پیغمبر خورده اند برای بفرمایید که اون روحانیت خاص خودشونو ترک شهوات، اون سوگند منعقد نیست. فکفارته، خب حالا سوگندی باشد که اون سوگند منعقد شده است و کسی عالمن آمدن ترک کرد قسمی رو که خورده است، ف کفارته، فا واقعی در جواب شرط است. کدوم شرط آقای زفر؟ شرط مقدر. یعنی میگه اون سوگندی که منعقد شد، اگر اون سوگند رو شما هنس کردید و زیر پا گذاشتید و عمل نکردید، این شرطش. فکفارته، خب حالا جزای این شرط. پس فا واقعیه در جواب شرط مقدر. کفاره سوگند اینه، اطعام و عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم، 10 مسکین را سیر بکند. بله؟ بله. اطعام و عشرت مساکی، طعام بدهد به 10 مسکین. مسکین، مساکین جمع مسکین، مسکین فقیر، فقیری که زکات برش چیه؟ جایز است، یعنی مخارج سالش نداره. به 10 فقیر اینا را اطعام کنه. ظهور اطعام در یه وعده غذاست، یعنی یه وعده غذا من اوسط ما تطعمون. خب غذایی که شما میخورید مختلفه، یه وقت یه غذای حسابی میخورید، یه وقت که غذای مهمونی دونه، یه وقت یه غذای خیلی بله بفرمایید طلبگی میخورید، یه نون و پنیر میخورید، یه وقت وسطه غذاهای معمولی. بفرماد من اوسط ما تطعمون، از اون وسط، حد وسطی که اطعام میدهید. اهلیکم، هر رو تو خونه شما کباب نیست، هر روزم نون و پنیر و تخمرغ نیست، قالب اوقات یه برنج خورشت مثلا همون برنج خورشت رو بدهد یک وعده غذا. ما باشیم و ظهور آیه شریفه یه وعده غذاست. میگم باید بله یه وعده غذا به 10 تا فقیر بده. اولا عدد باید تکمیل بشود، وعده غذایی هم باید وعده غذایی باشه. آیا به جای وعده غذایی به هر فقیر میتواند مد من الطعام بدهد؟ مد من الطعام، مد قریب 800 گرم، یک کمی از 800 گرم کمتر میشه، میشد به هر فقیری یه مد طعام بدهد؟ ماکارونیا بله 800 گرم 900 گرم درسته؟ یکی یه بسته یه ماکارونی به هر فقیری میده. یا بفرمایید یک کیلو نون به هر فقیری میدهد و امثال. جعبه یه خرما میگیرد یکی یک کیلویی، یکی یک کیلو یا 800 گرم خرما میدهد به هر فقیر. میتوند این کار را هم بکند؟ ما باشیم و ظهور آیه ظهور آیه میگه اطعام. اطعام یعنی یه وجبه غذایی، یعنی یه وعده غذا. شما یه وعده غذا یک کیلو نون نمیخورید، یه وعده غذا یک کیلو خرما نمیخورید، یک کیلو روغن هم نمیخورید. پس ظهور آیه اینا نمیرسونه، لکن روایات صحاح دلالت دارد که میتواند مد از طعام هم بدهد. پس اخذن به روایات صحاح که وارد شده است میگم بله اگر مد از طعام هم بدهد اشکالی ندارد. توجه فرمودی؟ یعنی به 10 فقیر مد از طعام بدهد، مد طعامش هم حالا نون باشد یا روغن باشد یا ماکارونی باشد یا خرما باشد یا گوشت باشد، اون دیگه با خودش. 10 تا مرغ 1 کیلویی میگیره میده 10 تا فقیر. توجه فرمودی؟ مشکلی نداره. اخزن به روایات ها بلا ظهور آیه این دلالت رو ندارد، اما نفیم نمی کند. روایت صحیح تو کافی شریف نمیشتم دیگه وقت نمیشه بخون. می فرماد بله مد طعام بدد اشکاله. او کسوت هم یا کسوه، ضمیر همو به کجا بزنی؟ کسوت و هم به کجا بزنیم آقای زفر؟ همو یا پوشاندن اون مساکین. بله. شما بله عشرت مساکین او کسوه مساکین لباس بهشون بده. لباسم یعنی یه لباسی که خودشو بتوند ستر کند دیگه، یه دست لباس باشه. خب یه دست لباس یعنی یه دست مثلا برای عوام کت و شلوار. حالا اگه به جا کت و شلوار میخواد 10 جفت جوراب بدهد نمیشه دار. کسوت هم یعنی کسوت عشرت مساکین، اولا اینم 10 تاست، ثانیا لباسی که بتوند خودشو بپوشوند دیگه. یعنی اگر لباس زنونه است لااقل یه پیرن باشه، یه چادر و عبا باشه. مردونست مثلا فرض بفرمایید که یه دست کت شلوار باشه،
دست روغن
باشه. بله. خب اما فرض بفرمایید یه جفت جوراب میخواد بده، یا بفرمایید که لباس زیر میخواد بده، این کسوه حساب نمیشد دیگه. کسوه یعنی لباسی که قابل چه باشد؟ این باشد که بپوشوند خودش. میتواند به جای کسوه آقای زفر پارچشو بدهد؟ صبح بدهد. توجه میفرمایید؟ پارچه میداد. با همون چادر و پارچه‌شو میداد دیگه. بفرمایید که کت شلوار و پارچه‌شو میداد. 2.5 متر پارچه میداد برای قباب آقایون. یا بله بفرمایید که پارچه عبا و قبا میداد. بله پارچه هم بشد اشکالی نداره. خب اونم میدوزه میپوشد دیگه. او تحریر و رقبت یا یه بنده آزاد کن. اینا با او عطف شده. او کسوت و هم. او تحریر و رقبت. بنابراین وجوب در این کفاره وجوب چیست؟ تخییر. یعنی هر کدوم رو میخواد میتواند که چه کند؟ انجام بدهد. پس بنابراین شد 3 تا. تخییر بین این؟ نه. تخییر. میتواند اطعام کند. میتواند کسوه بدهد. 10 تا به فقیر. میتواند تحریر و رقبه کند. بله. رقبه تن. خب. یا یه بنده آزاد کند بابت کفاره قسمش. حالا رقبش نیست، اون دوتا که هست. به حمد الله و المنه، به برکت آقای سعادت و ما شابههو، ما هرچه بخواهید فقیر دارید. بنابراین اطعام عشرت و مساکی و کسوت و هم فمن لم یجد. حالا اگر طرف خودشم فقیر، خودشم داخل در اوناییست که نمیتوند که 10 تا فقیر رو سیر کن، یا نمیتوند لباس بدهد به 10 فقیر. فمن لم یجد، کسی که وجدان ندارد نسبت به این کفاره، یعنی قدرت، یعنی قدرت انجام این 3 مورد رو هیچ کدومشو نداره. فمن لم یجد فصیام 3 ایام. کفاره سوگندش این است که 3 روز روزه بگیره. 3 روز باید پی در پی باشه. بله. فصیام 3 ایام. این هم مال او کسی که نداره. یعنی در مرتبه اولا اون اطعام است و کسله. لباس هم لازم نیست نو باشد. اما لباس پاره پورم دیگه نمیشد. یعنی یه لباسی که قابل استفاده باشد. لباسی که دیگه نمیشد بپوشد و میخواد بدد بابت کفاره، نه. اما لباسی که قابل استفاده باشد ولو نو و نباشد اشکالی نداره.
من نمیده من این نتوانستنه یا پیدا نکردم.
هر دو رو میگیرد. فرض بفرمایید قدرت تمکن مالی دارد، فقیر پیدا نکرد، اونم میگیرد. یه معنای عام. فمن لم یجد باید پی در پی باشد. همه کفارات صدقش پی در پی. فصیام 3 ایام ذالک کفارت و ایمانکم. این کفاره چیست؟ کفاره بعد بذارید تا حالا پی در پی هم برای آقا. بله باید 3 روز روزه بگیرد. 3 روز روزه بگیرد پی در پیشو ندارن آقای. 3 روز روزه بگیرد. ذالک کفارت و ایمانکم. پی در پیشو بندازید. این کفاره یمینیست که منعقد شده است و شما اون یمین را زیر پا گذاشتید. ذالک کفارت ایمانکم اذا حلفتم. اون ایمانی که شما سوگند خوردید و جو فرمودید، اون ایمان را که منعقد شده است اگر مراعات نکردید، اینم کفارش. و فزو ایمانکم. حالا امر میکنه قسم خوردید باید قسمتون رو چه؟ پاس بدارید، حفظ کنید. قسمتون رو میبایست چه کنید؟ مراعات کنید. فه وح فزو ایمانکم کذا نکن.
کفاره
نه نه هیچ کدومش میگه و آها قسمی که خوردی رو تحفظ کن. قسم خوردن اصلا هیچ استحبابی نداره. اگر نگم کراهت داره، بله در مثل لا و الله و بلا و الله نسبت به اینکه آیا واقعی اتفاق افتاده یا نه، اینکه قطعاً چیه؟ قطعاً کراهت. قسم خوردن را میگه وحفظو عیب، اگر قسمیست که منعقد میشد جز اون قسمهاییست که لکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، یعنی با قصد جدی با بالغ عاقل دارد قسم میخورد بر انجام فعلی یا ترک فعلی که انجام رجحان شرعی دارد یا ترک رجحان شرعی دارد، این قسمی که منعقد است وحفظو ایمانکم، حفظش کنید، یعنی قسم رو نشکنید، قسم رو مراعات کنید، تحفظه برش کنید، اون متعلق قسم خودتون رو بیاورید حفظ کنید. اما اگر یه وقت حفظ نکردید کفاره دارد. کفارش هم این بود که فرمود، توجه فرمودید، یعنی کفارش دو مرحله ای شد. در مرحله اول اون ستای اول اطعام و عشرت مساکین او کسوتهم او تحریر و رقبت، فمن لم یجد، نتوانست این کارا را بکند، آقا عبد که نیست، منم فقیرم، نمیتوانم که اطعام بکنم، نمیتوانم که بله پارچه و لباس بدهم، من خودم فقیرم، داخل در فقرام، روزه که میتوند بگیرم، فصیام و سلاست ایامه. اگر گفت فقیرم و چه و مریضم هستم، روزم نمیتونم بگیرم، خب دیگه المفلس فی امان الله، دیگه برد به سلامت، البته از گناه ترکش استغفار. بله اینا دیگه فرمایشات حجره بغلمون است، توجه میفرمایید، اینا دیگه بفرمایید که بله استحسانات بله عقلی هم نیست، اینا دیگه بله یک چیزایی بله بافتنیه دیگه، اینا دیگه فقه نیست، اینا بافتن گلی همه که ته رقبه ای که الان نیست شما بیان یه زندانی آزاد بکنید. اولا زندانی خیلی فرق داره، ممکنه یکی زندانی با یه مبالغی خیلی پایین باشه، یکی ممکنه زندانی به واسطه یه میلیارد ها باشن. بعد این زندانی رو آزاد کردن یعنی گل ریزان اینا رو تحریر رقم، این عبد است که آزاد بشه، خودش انسان آزاده، مدیون بوده است، توجه میفرماییم، به واسطه یه دینش داخل زندان رفته است. خب اینا دیگه استحساناتی است که فقه بهش نمیگه. نه اختیار اختیار داری، واجب تخییری است، یکی میخواد اولاً و ثانیاً و ثالثاً ندارد، او لترتیب نیست، توجه میکنید؟ او لترتیب نیست، ترتیب فهمیده نمیشه، داره میگون واجب تخییری است، هر لنگه ای را میخواد مکلف مخیر است اختیار کنه. ترتیب دلیل میخواد دیگه، ببینید آن تقیید عقلی میزنید، خب شما دارید یکی رو فرض میکنید که هم بنده است، هم گرسنه است، هم لخته، گرسنگی هم در حد موته، توجه میفرمایید، دارین میگون خب ما اول شکمش رو سیر کنیم، بعضی اینه که اول تشکیلاتش رو بپوشونه، اینا استحسانات عقلی است. در خارج که همچی چیزی نیست که یه بنده ای باشد که هم اینقدر گرسنه است که دارد میمیره، هم لخت است که هیچی ندارد بپوشه. ترجمه این حرفا، اینا فرضیات. شما او ترتیب ازش استفاده نمیشه. او رو نگفتن لت ترتیب، ثم لت ترتیب، اما او عطفه. بنابراین میگد که این را هر کدوم رو پرداخت، ولذا فتوای آقایون هم همین است که کفاره هر کدوم از اینا علا نحوه وجوب تخییری، میخواد اطعام کند بکن، میخواد پارچه بدد لباس بدد، تحریر رقبه هم اگر باشد اشکالی. خب وحفظ و ایمانکم کذالکم یبین الله لکم آیاته لعلکم تشکرون. این چنین خدا بیان می کند برای شما آیات الهی را. خب آیات اینجا یعنی مسائل شرعی، یعنی فروع فقهی، چون قصه سوگند و کفارش و کجا منعقد می شد و کجا منعقد نمی شد، این آیه از آیات الاحکام دیگه. میگد خدا آیات و مسائل شرعیش رو برای شما اینجور بیان میکند به همین وضوح، لعلکم تشکرون، شاید شما سپاسگزاری ذات ربوبی رو به جا بیاورید. شکر بیان الهی نسبت به احکام شرعیه و فروع فقهیه چیست که میگه لعلکم تشکرون؟ شکرش تعلیم و تعلم است که اولا بگون بیان کنید، یاد بگیرید برای مردم بیان کنید، ثم مطابق احکام شرعیه چه کنید؟ عمل کنید. یعنی تعلیم، تعلم و عمل، این میشه شکر حکم شرعی. چون حکم شرعی اومده برای عمل کرده، یادگیری هم مقدمه چیه؟ عمل کردن است. یادگیری و به دیگران یاد دادن و عمل کردن، اینا میشد شکر احکام شرعیهی که وارد شده است. میفرماید ما اینجور به شما گفتیم تا شما یاد بگیرید و عمل کنید، و مراعاتش موجب این میشد که نفوس احکام شرعی همش همین جور است. اگر مراعات بشد یه ترقی، یه تکامل برای نفس بشر در پی دارد، یعنی معنویت انسان اضافه میشد و موجب سعادت بشر در دنیا و آخرت است. و صلی الله علیه و آله.